داستان‌های شنیدنی. زن زیادی نوشته جلال آل احمد،
من دیگر چطور می توانستم توی خانه پدرم بمانم؟ اصلا دیگر توی آن خانه که بودم انگار دیوارهایش را روی قلبم گذاشته اند. همین پریروز این اتفاق افتاد، ولی من مگر می توانستم این دو شبه یک دقیقه در خانه پدری سر کنم؟ خیال می کنید اصلا خواب به چشمایم آمد؟ ابدا. تا صبح هی توی رخت خوابم قلط زدم و هی فکر کردم انگار نه انگار که تو رخت خواب همیشه گیم بودم. نه، درست مثل قبر بود، جان به سر شده بودم.
تا صبح هی تویش جان کندم و هی فکر کردم. هزار خیال بد از کلم گذشت، هزار خیال بد. رخت خواب همون رخت خوابی بود که سالها تویش خوابیده بودم. خانه هم همان خانه بود که هر روز توی مطبخش آشپزی کرده بودم. هر بهار توی باغچه‌هاش لاله عباسی کاشته بودم. سر حوضش آنقدر ظرف شسته بودم. می دانستم پنجره راه آبش که می گیرد و شیر آب انبارش را اگر از طرف راست به پیچانی آب هرز می رود. هیچ چیز فرق نکرده بود. اما من داشتم خفه می شدم. مثل اینکه برای من همه چیز فرق کرده بود. این دو روزه لب به یک استکان آب نزدم. بیچاره مادرم از غصه من اگر افلیج نشود هنر کرده است.
پدرم باز همون دیروز بلند شد و رفت قم. هر وقت اتفاق بدی بیفتد بلند می شود می رود قم. برادرم خونخونش را می خورد و اصلا لام تا کام نه با من و نه بازنش و نه با مادرم حرف نمی زد. آخر چطور ممکن است؟ آدم نفهمد که وجود خودش باعث این همه عذاب هاست. چطور ممکن است آدم خودش را توی یک خانه زیادی حس نکند؟ من چطور ممکن بود نفهمم؟ دیگر نمی توانستم تحمل کنم. امروز صبح چایشان را که خوردند و برادرم رفت، من هم چادر کردم و راه افتادم. اصلا نمی دانستم کجا می خواهم بروم. همینطور سر گذاشتم به کوچه ها و از این دو روزی جهنمی فرار می کردم. نمی دانستم می خواهم چه کار کنم. از جلوی خانه خاله ام رد شدم. سید اسماعیل هم سر راهم بود، ولی هیچ دلم نخواست تو بروم، نه به خانه خاله و نه به سید اسماعیل. چه دردی دوا می شد و همینطور انداختم توی بازار. شلوغی بازار حالم را سر جا آورد و کمی فکر کردم. هر چه فکر کردم دیدم دیگر نمیتوانم به خانه پدرم بازگردم. با این آبروریزی، با این ابتذال، بعد از اینکه 34 سال نانش را خوردم و گوشه خانه اش نشستم، همینطور میرفتم و فکر میکردم مگر آدم چرا دیوانه میشود؟ چرا خودش را توی آب انبار میاندازد؟ یا چرا تریاش میخورد؟ خدا آن روز را نیاورد.
ولی نمی دانید دیشب و پریشب به من چه ها گذشت. داشتم خفه می شدم. هر شب 10 بار آمدم توی حیاط، 10 بار رفتم روی پشت بام. چقدر گریه کردم، خدا می داند. ولی مگر راحت شدم؟ حتی گریه هم راحتم نکرد. آدم این حرف ها رو برای که بگوید؟ این حرف ها رو اگر آدم برای کسی نگوید دلش می ترکد. چطور می شود تحملش را کرد که پس از 34 سال ماندن در خانه پدر، سر 40 روز آدم را دوباره برش گردانند و باز بیخریش بابا ببندند؟ حالا که مردم این حرف ها را می زنند، چرا خودم نزنم؟ آن هم خدایا، خودت شاهدی که من تقصیری نداشتم. آخر من چه تقصیری داشتم؟ حتی یک جفت جوراب بیقابلیت هم نخواستم که برایم بخرد. خود از خدا بیخبرش از همه چیزم خبر داشت. می دانست چند سالم است. یک بار هم سر و رویم را دیده بود. پدرم برایش گفته بود یک بار دیدن حلال است. از قضیه یه موی سرم هم با خبر بود. تازه مگر خودش چه دست گلی بود. یک آدم شل بد ترکیب ریشو با آن عینک های کلفت و دست آهنیش و با آن دماغ گنده توی صورتش. خدایا تو هم اگر از او بگذری من نمیگذرم. آخر من که کاغذ فدیت شوم ننوشته بودم. همه چیز را هم که خودش می دانست. پس چرا این بلا را به سر من آورد؟ پس چرا این افتضاح را سر من در آورد؟ خدایا از اون اگذر. خود لعنتیش 4 بار پیش پدرم آمده بود و پایش را توی یک کفش کرده بود. خدا لعنت کند باعث و بانی را. خود لعنتیش باعث و بانی بود.
توی اداره وصف مرا از برادرم شنیده بود. دیگر همه کارها را خودش کرد. روزهای جمعه پیش پدرم می آمد و بله بری هایشان را می کردن تا قرار شد جمعه دیگر بیاید و مرا یک نظر ببیند. خدایا خودت شاهدی، هنوز هم که به یاد آن دقیق و ساعت می افتم تنم می لرزد. یادم است از پله ها که بالا می آمد و صدای پاهایش که می لنگید و صدای عصایش که ترق ترق روی آجرها می خورد، انگار قلب من می خواست از جا کنده بشود، انگار سر عصایش را روی قلب من می گذاشت. وای نمی دانه چه حالی داشتم. آمد یک راست رفت توی اتاق، توی اتاق برادرم که مهمان خانمان هم بود. برادرم چند دقیقه پهلویش بود، بعد مرا صدا کرد که آب بیاورم و خودش به هوای سیگار آوردن بیرون آمد.
من شربت درست کرده بودم و حاضر گذاشته بودم. چادرم را روی سرم انداختم و شربت را توی سینی گذاشتم و آمدم. اتاق من و مادرم پهلوی اتاق برادرم بود. مادرم دلداریم داد. آخر می دید که رنگم چطور پریده و من تا پشت در مهمان خانه برسم نصف عمر شده بودم. 4 قدم بیشتر نبود، اما 1 عمر طول کشید. پدرم خانه نبود. برادرم هم رفته بود پایین پیش زنش که سیگار بیاورد و مادرم دم در اتاق ایستاده بود و هی آهسته می گفت
برو ننه جان، برو به امید خدا. ولی مگر پای من جلوتر می رفت؟ پشت در که رسیدم، دیگر طاقتم تمام شده بود. سینی از بس توی دستم لرزیده بود، نصف لیوان شربت خالی شده بود و من نمیدانستم چه کار کنم. برگردم شربت را درست کنم یا همونطور تو بروم. بیخ موهایم عرق کرده بود، تنم یخ کرده بود، قلبم داشت از جا کنده میشد. خدایا اگر خودش به صدا در نمیومد من چه کار میکردم؟ همینطور پا به پا میکردم که صدای خودش بلند شد. لعنتی در آمد که خانم اگه شما خجالت میکشین ممکنه بنده خودم بیام خدمتتون؟
خدایا خودت شاهدی. حرفش که تمام شد باز صدای پای چلاخ شده اش را شنیدم که روی قالی گذاشته می شد و آمد در را باز کرد. دست مرا گرفت و آهسته کشید تو. مچ دستم هنوز که به یاد آن دقیقه می افتم می سوزد. انگار دور مچم یک علنگوی آتشی گذاشته باشند. مرا کشید تو. سینی را از دستم گرفت و روی میز گذاشت. مرا روی صندلی نشاند و خودش روبرویم نشست. من فکر میکردم مبادا چادرم را هم از سرم بردارد، ولی نه، دیگر اینقدر بی‌حیا نبود.
خدا ازش نگذرد. چادرم همینطور روی سرم بود و وقتی داشتم مینشستم یادم است دستک های آن را توی سینم جمع کردم، ولی سر و صورتم و گلو گردنم پیدا بود. صورتم داغ شده بود و نمیدانم چه حالی بودم که او باز سر حرف را باز کرد و گفت خانم خدا خودش اجازه داده. و بعد بلند شد و دور صندلی من گشت و دوباره نشست. فهمیدم چرا این کارم میکنه و بیشتر داغ شدم و نمیدانستم چه بگویم. آخر میبایست حرفی میزدم که گمان نکند گنگم. هرچی فکر کردم چیزی به خاطرم نرسید. آخر برای یک دختری مثل من که 34 سال توی خانه پدر جز برادرش کسی را ندیده و از همه مردهای دیگر رو گرفته و فقط با زنهای غریبه، آن هم توی حمام یا بازار حرف زده، چطور ممکن است وقتی با یک مرد غریبه روبرو می شود دست و پایش را گم نکند؟ من که از این دخترهای مدرسه رفته یک قرشمال امروزی نبودم تا 1000 مرد غریبه را تر و خوش کرده باشم، آن هم مرد غریبه‌ای که خواستگاری آمده است. راستی لال شده بودم و هرچه خودم را می‌خوردم چیزی نداشتم بگویم. اما یک مرتبه خدا خودش به دادم رسید. همونطور که چشمم روی میز میخوب شده بود به یاد شربت افتادم. هول هولکی گفتم
شربت گرم میشه آقا،
ولی آقا را نتوانستم درست بگویم. آب بیخ گلویم جست و حرفم را نیمه تمام گذاشتم، ولی او دستش که به طرف لیوان شربت زد من جرأت بیشتری پیدا کردم و گفتم
آقا سیگار میل داریم؟
و از اتاق پریدم بیرون. وای که چه حالی داشتم. اگر برادرم خانه نبود و باز من مجبور میشدم برای سیگار هم ببرم. ولی خدا جوانیش را ببخشد، چه برادر نازنینیست. اگر او را هم نداشتم چه میکردم؟
وقتی حال مرا دید که وحشت زده از پله ها پایین میروم گفت خواهر چته؟ مگه چی شده؟ مگه همه مردم شوهر نمیکنن؟ و خودش رفت بالا و برای او سیگار برد. و دیگر کار تمام بود. این اولین مرتبه بود که او را دیدم و او مرا دید. خدا خودش شاهد است که وقتی توی اتاق بودم همش دلم می‌خواست جوری بشود و او بفهمد که سرم کلاهگیس می‌گذارم. اما مگر می‌توانستم حرف بزنم؟ همان یک کلمه را هم که گفتم جانم به لبم آمد. بعد که حالم به جا آمد، مطلب را به مادرم حالی کردم. گفت چیزی نیست ننه، برادر درست میکنه. آخر من میدانستم که اگر از همون اول مطلب را حالیش نکنیم فایده ندارد. آخر زن او میشدم و او چطور ممکن بود نفهمد که کلاگیس دارم؟ او که دست آخر میفهمید. چرا از اول حالیش نکنیم؟ آخر میدانستم که اگر توی خانهش مطلب را بفهمد سر چهار روز کلکم را خواهد کند. ولی مگر حالا چه کار کرده است؟ و مرا بگو که چقدر شور آن مطلب را می زدم. خدایا، اگر تو هم از او بگذری، من نمی گذرم. آخر من چه کرده بودم؟ چه کلاهی سرش گذاشته بودم که با من اینطور رفتار کرد؟ حاضر شدم یک سال دست نگه دارد و من در این یک سال کلفتی مادر و خواهرش را بکنم، ولی نکرد.
می دانستم که مردم می نشینند و می گویند فلانی سر 40 روز دوباره به خانه پدرش برگشت. اگر یک سال در خانهش می ماندم باز خودش چیزی بود. نگمان کنید دلم برایش رفته بود. ها، به خدا نه، با آن چک و چانه مرد شور بردهش و با آن پای شلش. ولی آخر ممکن بود طوله ای برایش راه بیندازم و تا یک سال دیگر هم خدا خودش بزرگ بود. به همه اینها راضی شده بودم که دیگر نان پدرم را نخورم. دیگر خسته شده بودم. 34 سال صبحها توی یک خانه بیدار شدن و شب توی همون خانه خوابیدن. آن هم چه خانه ای؟ سالهای آزگار بود که هیچ خبر تازه ای، هیچ رفت و آمدی، هیچ عروسی و زبانم لال، هیچ عزایی در آن نشده بود. بعد از اینکه برادرم زن گرفت و بیا بروی برپا شد، تنها خبر تازه خانه ما جنجال شبهای آب بود که باز خودش چیزی بود و همین هم تازه ماهی یک بار بود. حتی کاسه بشقابی توی کوچه ما داد نمی زد. نمی دانید من چی می گویم. نمی خواهم بگویم خانه پدرم بد بود. ها، نه، بیچاره پدرم. اما من دیگر خسته شده بودم. چه می شود کرد؟ من خسته شده بودم دیگر. میخواستم مثلا خانم خانه خودم باشم، خانم خانه، اما مادر و خواهر او خانم خانه بودند. راضی بودم کلفتی همشان را بکنم و یک سال دست نگه دارد، اما نکرد.
من حالا میفهمم چرا نصف بیشتر مهر را نقد داد. همش 750 تومان مهرم کرده بود که 500 تومانش را نقد داد و ما همش را اسباب اساسیه خریدیم و مادرکم 4 تا تکه جهاز راه انداخت و 250 تومان دیگر بر ذمه‌اش بود که وقتی مرا به خانه پدرم برگردان گفت عده که سرآمد خواهد داد. من حالا میفهمم چقدر خر بودم. خیال میکنید اصلا حرفمان شد یا دعوایی کردیم یا من بد و بیراهی گفتم که او این بالا را سر من درآورد؟ هاشا و للا. در این 40 روز حتی یک بار صدا من از در اتاق بیرون نرفت. نه صدای من و نه صدای خود پدر سخته بد ترکیبش. اما من از همان اول که دیدم باید با مادر شوهر زندگی کنم ته دلم لرزید. می دانید؟ آخر آدم بعضی چیزها را حس می کند.
می دیدم که جنجال برپا خواهد شد و از روی ناچاری خیلی مدارا می کردم. باور کنید. شده بودم یک سکه سیاه. با یک کلفت اینجور رفتار نمی کردند. 34 سال توی خانه پدرم با عزت و احترام زندگی کرده بودم و حالا شده بودم کلفت آبیار مادر شوهر و خواهر شوهر. ولی باز هم حرفی نداشتم. باز هم راضی بودم. اصلا به عروسی من هم نیامدند. مادر و خواهرش را می گویم. دعوتشان کردیم و نیامدند. و همین کار را خراب کرد. همین که شوهرم خودش همه کاره بود و بله بری ها را کرده بود و مادر و خواهرش هیچ کاره بودن. خودش میگفت مادر و خواهرم کاری به من ندارن، ولی دروغ میگفت. مگر میشود؟ مادر شیری جانش را به آدم میدهد. چطور میشود کاری به کار آدم نداشته باشد؟ دست آخر هم خدا خودش شاهد است. همین مادر و خواهرش مرا پیش او سکه یک پول کردن. عروسی من خیلی مختصر بود. عقد و عروسی با هم بود. برادرکم قبلا اسباب و جهازم را برده بود و خانه را مرتب کرده بود. خانه که چه می دانم؟ همه اش دو تا اتاق داشت. با جهاز من یکی از اتاقها را مرتب کرده بود. شب شام که خوردیم ما را دست به دست دادند و بردند.
وای، هیچ دلم نمی خواهد آن شب را دوباره به یاد خودم بیاورم. خدا نیاورد، عیش به این کوتاهی. فقط یادم از وقتی عقد تمام شد، آمد رویم را ببوسد و من توی آینه صورت عینکدارش را نگاه می کردم. در گوشم می گفت، واسه یه زیر لفظید یک کلاهکیس قشنگ سفارش دادم، جانم. و من نمی دانی چه حالی شدم. حتما باید خوشحال می شدم. خوشحال می شدم که مطلب را فهمیده و به روی خودش نیاورده و با وجود همه اینها مرا قبول دارد. اما مثل این بود که با تخماق توی مغزم کوبیدند. دلم می‌خواست دست بکنم و از زیر عینک چشم‌های بابا قوری شده‌اش را در بیاورم. پدر سوخته ی بد ترکیب. وقت قحط بود که سر عقد مرا به یاد این بدبختی‌ام می‌انداخت. الهی خیر از عمرش نبیند. اصلا یک لقمه شام از گلویم پایین نرفت و خون خونم را می‌خورد. و اگر توی کوچه که می‌رفتیم آن حرف را نزده بود، معلوم نبود کارمان به کجا می‌کشید، چون من اصلا حالم دست خودم نبود. اما خدا به دادش رسید، یعنی به دادمان رسید.
توی کوچه که داشتیم به خانهش میرفتیم، وسط راه در گوشم گفت، نمیخوام مادر و خواهرم بفهمن. میدونی چرا؟ و من بی اختیار حواس کردم صورتش را ببوسم، اما جلوی خودم را نگه داشتم. همه ی بغض و کینه‌ای که در دلم عقده شده بود آب شد، مثل اینکه محبتش با همین یک کلمه حرف در دلم جا گرفت. مرد شورش رو ببرد. حالا دیگر از خودم خجالت میکشم که این طور گولش را خورده بودم. چقدر خوشحال شده بودم. از همون جا هم بود که شست من خبردار شد، ولی به روی خودم نیاوردم. وقتی شوهر آدم دلش خوش باشد، آدم چطور میتواند به دلش بد بیاورد؟ من اهمیتی ندادم، ولی از همون فردا صبح شروع شد. همون شبانه به دستبوس مادرش رفتم. خودش گفته بود که گله کنم چرا به عروسی ما نیامد بود. من هم دست مادرش را که بوسیدم گله ام را کردم. واه واه، روز بد نبینید. هیچ خجالت نکشید و توی روی من تازه عروس و پسرش گفت،
هیچ دلم نمیخواد روی عروسی رو که خودم سر عقدش نبودم ببینم. میفهمین؟ دیگه معزون نیستی دست این زنیکه رو بگیری بیاری تو اتاق من.
درست همینجور. الهی سر تخته مرد شکونه بیفتد. میبینید؟ از همون شب اول کارم خراب بود. پیر زک. ولی خودش انقدر مهربانی کرد و انقدر نازم را کشید که همه اینها را از دلم در آورد. آن شب هر جوری بود گذشت. اصلا شبها هر جوری بود میگذشت. مهم روزها بود. روزها که شوهرم نبود و من با دوتا ارنعوت تنها میماندم. شوهرم توی محضر کار میکرد. روزها تا ظهر که برمیگشت و عصرها تا غروب که به خانه میامد. من جهنمی داشتم. اصلا طرف اتاقشان هم نمیرفتم. تنهای تنها کارم را میکردم و تا میتوانستم از توی اتاقم بیرون نمیرفتم. دوتا اتاق خودمان را مرتب میکردم. همه ی حیات را جارو میزدم. ظرفها را میشستم. خودش قدغن کرده بود که پا به خانه خودمان هم نگذارم. و من احمق هم رضایت داده بودم. اما یک هفته که گذشت از بس اصرار کردم راضی شد دو هفته یک بار شبهای جمعه با هم به خانه پدرم برویم. برویم شام بخوریم و برای خوابیدن برگردیم و بعد هم دو هفته یک بار را کردم هفته یک بار.
اما باز هم روزها جرأت نداشتم پا از خانه بیرون بگذارم. کاری هم نداشتم. هفته یک مرتبه برای حمام که دیگر واجب بود. صبحا خودش هر چه لازم بود می‌خرید و می‌داد و می‌رفت. خرجمان سوا بود. برای خودمان جدا و برای مادر و خواهرش گوشت و سبزی و خرت و خورد جدا می‌خرید. می‌داد در خانه و می‌رفت. و من تا ظهر دلم به این خوش بود که دست خالی از در تو نمی‌آید. شب که می آمد سری به اتاق مادر و خواهرش می زد و احوالی می پرسید و گاهی اگر چاییشان به راه بود می نشست یک فنجان چای می خورد و بعد پیش من می آمد. و هفته دوم بود که مرا مجبور کردن ظرفهای آنها را هم بشویم. من به این هم رضایت دادم و اگر صدا از دیوار بلند شد از من هم بلند شد، ولی مگر جلوی زبانشان را می شد گرفت؟ وقتی شوهرم نبود هزار ایراد می گرفتند، هزار کوفت و روفت می کردند. می آمدند از در اتاقم می گذشتند و نیش می زدند که من کلاهگیس دارم و صورتم آبله دارد و 40 سالم است. ولی مگر پسرشان چه دست گلی بود؟ و همین قضیه کلاهگیس آخرش کار را خراب کرد. آخر چطور می شد از آنها مخفیش کرد؟ از ترسم که مبادا بفهمند باز هم به حمام محله خودمان می رفتم. ولی یک روز مادرش آمده بود و از دلاک حمام ما پرسیده بود. آن هم با چه حقی؟ خودش را به ناشناسی زده بود و برای شوهرم دل سوزانده بود که زن پیر ترشیده و آبله رو گرفته و خدا لعنت کند این دلاک ها را. گویا 5 قران هم به او اضافه داده بود و او هم سر درد دلش را باز کرده بود و داستان کلاه گیسه مرا برایش گفته بود و مسخره هم کرده بود.
خدایا خودت ازشون نگذر. مگر من چه کاری با همه اینها داشتم؟ مگر این خوشبختی نکبت گرفته من و این شوهر بیریختی که نصیبم شده بود کجای زندگی آنها را تنگ کرده بود؟ چرا حسودی میکردن؟ خدا میداند چه چیزها گفته بود. روز دیگر همه اینها را آبگیر حمام برای من نقل کرد. حتی ادای مرا هم در آورده بود که چطور کلاه گیسم را برمی‌دارم و سر زانویم می‌گذارم و صابون می‌زنم و شانه می‌کشم. من البته دیگر به آن حمام نرفتم، ولی نطق هم نزدم. سر و تنم را خودم می‌شستم و دیگر به آنجا پا نگذاشتم. آخر چطور می‌شود تو روی این جور آدم‌ها نگاه کرد؟ به هر صورت دیگر کار از کار گذشته بود و آنچه را که نباید بفهمن فهمیده بودند. دیگر روز من سیاه شده بود. شوهرم 2-3 شب وقتی که برمیگشت توی اتاق آنها زیادتر میماند. یک شب هم همانجا شام خورد و برگشت و من باز هم صدایم در نیامد. راستی چقدر خر بودم. اصلاً مثل اینکه گناه کرده بودم، مثل اینکه گناهکار من بودم، مثل اینکه سر قضیه کلاهگیس او را گول زده بودم. اصلا در نیامدم یک کلمه حرف او بزنم. تازه همه اینها چیزی نبود. بعد هم مجبورم کردند خرجمان را یکی کنیم و صبح و شام توی اتاق آنها برویم و شام و نهار بخوریم و دیگر قضا از گلوی من پایین نمی‌رود. خدایا من چقدر خر بودم. همه این بلاها را سر من آوردن و صدای من در نیامد. آخر چرا فکر نکردم؟ چرا شوهرم را وادار نکردم از مادر و خواهرش جدا بشود؟ حاضر بودم توی طویله زندگی کنم ولی تنها باشم.
خاک بر سرم کند که همینطور دست روی دست گذاشتم و هرچه بارم کردن کشیدم. همش تقصیر خودم بود. 34 سال خانه پدرم نشستم و فقط راه مطبخ و حمام را یاد گرفتم. آخر چرا نکردم در این 34 سال هنری پیدا کنم، خط و سوادی پیدا کنم؟ می توانستم ماهی شندرغاز پس انداز کنم و مثل بتول خانم امقزی یک چرخ زنگل قسطی بخرم و برای خودم خیاطی کنم. دخترهای همسایه‌مان می رفتن جوراب بافی و سر یک سال خودشان چرخ جوراب بافی خریدند و نانشان را که در می آوردند هیچ، جهاز عروسیشان را هم خودشان درست کردند و دست آخر هم 10 تا طبق کش جهازشان را برد. برادرکم چقدر با هم سر و کله زد که سواد یادم بدهد، ولی من بی عرضه، من خاک بر سر، همش تقصیر خودم بود. حالا می فهمم. این دو روزه همش این فکرها را می کردم که آن همه خیال بد به کلم زده بود. 34 سال گوشه ی خانه پدر نشستم و عزای کلاه گیسم را گرفتم. عزای بد ترکیبیم را گرفتم. عزای شوهر نکردن را گرفتم. مگر همه ی زنها پنجه ی آفتابن؟ مگر این همه مردم که کلاه گیس می گذارن چه عیبی دارن؟ مگر تنها من آبل رو بودم؟ همش تقصیر خودم بود. هی نشستم و هی کوفت و روفت مادر و خواهرش رو شنیدم. هی گذاشتم برود ور دلشان بنشیند و از زبانشان بد و بیراه مرا بشنود تا از نظرش افتادم.
دیگر از نظرش افتادم که افتادم. شب آخر وقتی از اتاق مادرش در آمد دیگر لباسهایش را نکند و همان در اتاق ایستاد و گفت دلت نمیخواد بریم خونه پدرت؟ و من یک کو دلم ریختو. دو شب پیش شب جمعه بود و با هم به خانه پدرم رفته بودیم و شام هم آنجا بودیم و من یکو فهمیدم چه خبر است. شستم خبردار شد. گفتم میل خودتونه و دیگر چیزی نگفتم. همینطور ساکت نشسته بودم و جورابش را وسته می کردم. باز پرسید و من باز همون جواب را دادم. آخر گفت بلند شو بریم جانم، پاشو بریم احوالی بپرسیم. من خر را بگو که باز به خودم امید می دادم که شاید از این خبرها نباشد. دست بخچه را جمع کردم. چادرم را انداختم سرم و راه افتادم. تو راه هیچ حرفی نزدیم. نه من چیزی گفتم و نه او. شام نخورده بودیم. دیگ سر اجاق بود و میبایست من میکشیدم و توی اتاق مادرش میبودم و با هم شام میخوردیم. ولی دیگ سر بار بود که ما راه افتادیم. دل من شوری میزد که نگو. مثل اینکه میدانستم چه بلایی به سرم میخواهد بیاورد. ولی باز به روی خودم نمیآوردم. خانمان زیاد دور نبود.
وقتی رسیدیم من در که میزدم درست همان حالی را داشتم که آن روز هم پشت در اتاق مهمان خانه داشتم و او خودش آمد و دستم را گرفت و کشید تو. شاید بدتر از آن روز هم بودم. سر تا پا می لرزیدم. برادرم آمد و در را باز کرد. من همچه که چشمم به برادرم افتاد مثل اینکه همه ی غم دنیا را فراموش کردم. اصلا یادم رفت که چه خبرها شده است. برادرم هیچ به روی خودش نیاورد. سلام و احوال پرسی کرد و رفتیم تو. از دالان هم گذشتیم و توی حیاط که رسیدیم زن برادرم توی حیاط بود و مادرم از پنجره اتاق بالا سر کشیده بود که ببیند کیست و او پشت سرم می آمد. وسط حیاط که رسیدیم نکبتی بلند بلند رو به همه گفت:
این فاطمه خانمتون، دستتون سپرده، دیگه نگذارین برگرده.
و تا من آمدم فریاد بزنم آخه چرا من نمیمونم، همینجوری ولت نمیکنم، که با همان پای افلیجش پرید توی دالان و در کوچه را پشت سر خودش بست.
و من همونطور که فریاد میزدم
نمیمونم، ولت نمیکنم،
گریه را سر دادم. و حالا گریه نکن، کی گریه کن. مادر بیچاره هم خودش را هولکی رسان به من و مرا برد بالا و هی میپرسید مگر چه شده، و من چطور میتوانستم برایشان بگویم که هیچ طور نشده، نه دعوایی، نه حرف و سخنی، نه بگو و بشنوی. گریم که آرام شد گفتم باهاشان دعوا کردم، به خودش و مادر و خواهرش فحش دادم و اله و بله کردم و همه اش دروغ. چطور می توانستم بگویم هیچ خبری نشده و این پدر سوخته نکبتی به همان آسانی که مرا گرفته برم داشته آورده در خانه پدرم سپرده و رفته. ولی دیگر کار از کار گذشته بود. مرد که نکبتی رفته بود که رفته بود. فردا هم رفته بود اداره برادرم و حالیش کرده بود که مرا طلاق داده و ادعام که سرآمد بقیه محرم را خواهد داد و گفته بود یکی را بفرستید اسباب و اساسیه فاطمه خانم را جمع کنند و ببرند. ببینید، مادرم هم میدانست که همه قضایا زیر سر مادر و خواهرش است.
ولی آخر من چطور میتوانستم باز هم توی خانه پدرم بمانم؟ چطور میتوانستم؟ این دو روزی که در آنجا سر کردم درست مثل این که توی زندان بودم. کاش توی زندان بودم. آنجا اقلا آدم از دیدن مادر و پدرش آب نمیشود و توی زمین فرو نمیرود. از نگاه های زن برادرش اینقدر خجالت نمیکشد. دیوارهای خانه من را که اینقدر به آن مأنوس بودم انگار روی قلبم گذاشته بودند. انگار طاق اتاق را روی سرم گذاشته بودند. نه یک استکان آب لب زدم و نه یک لقمه غذا از گلویم پایین رفت. بیچاره مادرکم. اگر از غصه افلیج نشود هنر کرده است. و بیچاره برادرم که حتما نرویش می شود برود اسباب و اساسیه مرا بیاورد و نه کار دیگری از دستش برمی آید. آخر این مردی که یه بدقواره خودش توی محضر کار می کند و همه ی راوچاها را بلد است. جایی نخوابیده بود که زیرش را آب بگیرد. از کجا که سر هزار تا بدبخت دیگر این همین بلا را نیاورده باشد. اما نه. هیچ پدر سوخته پپه‌ای از من پپه‌تر و بدبخت‌تر نیست. و مادر و خواهرش را بگو که هی به رخ من می کشیدند که خانه فلانی و فلانی برای پسرشان خواستگاری رفتند. ولی کدام پدر سوخته حاضر می شود با این ارنوتای مرد شور برده سر کند؟ جز من خاک بر سر که هی دست روی دست گذاشتم و نشستم تا این یک کف دست زندگیم را روی سرم خراب کردند. تیر ماه 1329